بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا ادعای شکنجه شدن جلال شرفی در عراق را رد کرد. به دنبال درگیری بین شیعیان و سنی ها در شهر پرچنار پاکستان حکومت نظامی برقرار شد و 15 پرسنل نظامی بریتانیا اجازه یافتند ماجرای بازداشت خود در ایران را به رسانه ها بفروشند. ساعت 7 بامداد. خانم ها آقایان، با درود فراوان به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 فروردین 1386 خورشیدی برابر است با 8 آوریل سال 2007 میلادی. من کیان منوی همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارشها درباره ایران و سایر نقاط جهان در نیم ساعت آینده در کنار شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنیم به گزیده‌ای از آخرین خبرها توجه کنید که همکارم حسین قویمی برای شما تدارک دیده و به آگاهی می‌رساند.
با درود فراوان. دولت آمریکا ادعای شکنجه شدن جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران در عراق را رد کرد. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اعلام داشت ادعای جلال شرفی مبنی بر نقش آمریکا و CIA در بازداشت وی نمایشی است که دستگاه تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی تهیه کرده است. جلال شرفی که در حدود 2 پیش توسط مردان مسلح با یونیفرم عراقی بازداشت شده بود، چند روز پیش آزاد شد. وی میگوید ماموران CIA درباره نقش ایران در عراق از او بازجویی کردند. در خبر دیگر، به دنبال درگیری بین شیعیان و سنی ها در شهر پرچنار پاکستان حکومت نظامی برقرار شد. طی 2 گذشته در زد و خورد های فرقه‌ای در این شهر مرزی شمال غربی پاکستان دست کم 40 کشته و بیش از 20 مجروح شدند. گزارش ها حاکی است که روز جمعه گذشته در پی تیراندازی یک فرد سنی به یک مرد شیعه در نزدیکی مسجدی در شهر پرچنار، شیعیان به مغازه های سنی حمله کردند. در حال حاضر افراد ارتش پاکستان با اعلام حکومت نظامی در این شهر مرزی با افغانستان رفت آمد مردم را زیر نظر گرفتند. در خبر دیگر، 15 پرسنل نیروی دریایی بریتانیا اجازه یافتند ماجرای بازداشت خود در ایران را به رسانه ها بفروشند. نظامیان گرم خدمت اجازه ندارند با شرح رویدادهایی که در آن حضور داشتند درآمدی کسب کنند، اما وزارت دفاع بریتانیا اعلام داشت تجربیات این 15 شامل شرایط استثنایی است و به همین علت در این مورد چنین اجازه‌ای صادر شده است. 15 ملوان و تفنگدار دریایی بریتانیا 4 گذشته پس از نزدیک به 2 که در ایران بازداشت بودند آزاد شدند. و در خبری دیگر، ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرد که انتخابات زودرس پارلمانی را برگزار خواهد کرد. وی که در مراسم عید پاک در کلیسای سن سوفیای شهر کیف سخن می گفت اعلام کرد که تصمیمش برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام مشروع و بر پایه قانون اساسی است. روز شنبه در کیف برای 5 روز متوالی هزاران نفر از هواداران ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین نسبت به تصمیم آقای یوشچنکو اعتراض کردند و خواهان ادامه کار پارلمان شدند. آقای یانوکوویچ که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد تعهد کرده است همچنان به کار خود ادامه دهد. از سوی دیگر آقای یوشچنکو میگوید نمایندگان هوادار نخست وزیر با ترغیب اعضای پارلمان برای پیوستن به حکومت ائتلافی قانون اساسی را زیر پا گذاشتند.
حسین قویمی و نگاهی به رویدادهای ایران و جهان. ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ وزیر امور خارجه عراق تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره عراق را اعلام کرد. وکیل مدافع 2 فعال زن دستگیر شده میگوید با موکلانش در زندان اوین دیدار کرده است. گزارشی درباره سرنوشت پرونده زهرا کاظمی، آبگیری سد سیوند، مطبوعات ایران و خبرهای ورزشی از جمله مطالبی هستند که در این مجله خبری با آنها خواهیم پرداخت. اما نخست تحولات عراق. هوشیار زباری زیباری وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد یک کنفرانس بین‌المللی قرار است با هدف ایجاد ثبات در عراق در هفته اول ماه می در مصر برگزار شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد وزیر امور خارجه عراق تاریخ برگزاری این اجلاس را سوم و چهارم ماه می اعلام کرده است. به گفته آقای زیباری شرکت کنندگان در اجلاس مصر شامل 21 وزیر و مقامات رسمی از 8 کشور صنعتی پیشرفته جهان موسوم به گروه 8 و اتحادیه اروپا و همچنین همسایگان ایران هستند. اگرچه نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار برگزاری اجلاس در ماه می در بغداد شده بود، ولی بسیاری از کشورهای شرکت کننده نگران امنیت وزیرانشان بودند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است در این اجلاس شرکت کند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت این اجلاس فرصتی است تا آمریکا بتواند با کشورهای همسایه عراق، ایران و سوریه درباره عراق گفتگو کنند. ماه گذشته دیپلمات‌های آمریکایی با نمایندگان ایران و سوریه در کنفرانسی مشابه در بغداد دیدار و گفتگو کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 آوریل اعلام کرد کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده یک گفتگوی دو جانبه را با همتای ایرانی خود منوچهر متکی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی در مورد عراق رد نمی‌کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت خانم رایس در صورتی که چنین نشستی صورت گیرد این امکان را خواهد یافت تا موضوع فعالیت‌های جمهوری اسلامی را در داخل عراق با مقامات ایرانی در میان بگذارد. واشنگتن میگوید مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با در اختیار قرار دادن تسلیحات در از شبه نظامیان در عراق حمایت می‌کند. هرچند آقای مک‌کرمک تاکید کرد که در صورتی که چنین نشستی صورت گیرد قرار نیست که درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران گفتگو شود. همچنان در ارتباط با تحولات عراق، ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد در حمله نیروهای آمریکایی و عراقی به خانه‌ای متعلق به یکی از احزاب سنی مذهب در بغداد تعداد زیادی اسلحه و نیز وسایل ساخت بمب و موشک پیدا شده است. 14 نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند. نام حزب و یا عضو پارلمان صاحب خانه هنوز اعلام نشده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
درگیری میان نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان در شهر دیوانیه روز شنبه نیز ادامه یافت. ارتش آمریکا در دومین روز درگیری با شبه نظامیان شیعه مذهب در دیوانیه به منظور بازگرداندن کنترل شهر به دست دولت، حمله‌های هوایی را علیه پناهگاه‌های شبه نظامیان انجام دادند. به گفته مقام‌های محلی در این حمله‌ها 6 غیر نظامی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. ارتش آمریکا می‌گوید در درگیری‌ها با شبه نظامیان در دیوانیه 3 شبه نظامی کشته و 6 شبه نظامی نیز زخمی شدند. در این درگیری 2 سرباز عراقی و 1 سرباز آمریکایی هم زخمی شدند. روز شنبه در بغداد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده یک پلیس عراقی کشته و 2 پلیس زخمی شدند. به گفته فرمانده پلیس بغداد هدف این بمب‌گذاری گشت پلیس عراق در شهر بغداد بوده است. در سامره بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری 5 سرباز عراقی کشته شدند. بمب‌گذاری در یک پست بازرسی ارتش عراق انجام شد. سامره در 100 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده 1 سرباز آمریکایی کشته و 3 سرباز زخمی شدند. انفجار بمب در غرب بغداد روی داده است. در تحولی دیگر در عراق در روز شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در رمادی بر اثر بمب‌گذاری انتحاری توسط کامیون مملو از کلورین و TNT 12 نفر بوده است. بنا به گزارش‌ها 43 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند که 8 نفر از آنها زن و 5 نفر کودک بودند. به گزارش ارتش آمریکا همچنین بر اثر یک بمب‌گذاری نزدیکی گشت ارتش آمریکا در شرق بغداد 1 سرباز آمریکایی کشته و 4 سرباز زخمی شدند. روز شنبه مردان مسلح 10 نفر را در 100 کیلومتری جنوب کرکوک رو بودند. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد که جسد 11 نفر را در گوشه و کنار بغداد پیدا کرده است. در سویره مردان مسلح 1 سرباز عراقی را کشته و 6 سرباز را زخمی کردند. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد بر اثر شلیک مردان مسلح در بخش سیدیه بغداد 1 غیر نظامی کشته شده است. همچنین به گفته پلیس جسد 2 نفر در رودخانه‌ای در 120 کیلومتری جنوب بغداد پیدا شده است. در بغداد انفجار خمپاره در بخش ابودشیر موجب زخمی شدن 4 غیر نظامی شد. همچنین انفجار خمپاره در نزدیکی دفتر وزارت کشور عراق در غرب بغداد موجب زخمی شدن 4 نفر شد. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در جنوب بغداد 2 غیر نظامی زخمی شدند و انفجار بمب دیگری در کنار جاده در بخش المنصور در غرب بغداد موجب زخمی شدن 3 غیر نظامی از جمله 1 زن شده است.
لیلی صد و آخرین تحولات در ارتباط با عراق. و ما مجله بامدادی را در رابطه با مسائل ایران با مروری با به مطبوعات ایران دنبال می‌کنیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از اعتراض کشاورزان به قیمت‌های دولتی خبر داده است. به نوشته این روزنامه اعتراض به ابلاغیه جدید هیئت وزیران در مورد قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد. کشاورزان اعتقاد دارند که قیمت خریدهای تضمینی متناسب با میزان تورم و هزینه‌های تولید تعیین نشده است. اعتماد نوشته که تشکل‌های حامی کشاورزان طی چند روز گذشته به طور مدام در مصاحبه‌های مطبوعاتی مراتب گلایه‌مندی خود را به مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند. اما برخی منابع مطلع نقل می‌کنند که نهادهای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی تشکل‌های بخش کشاورزی را برای نمایندگی تولیدکنندگان به رسمیت نمی‌شناسند. به نوشته این روزنامه، برخی از نمایندگان مجلس به هواخواهی از کشاورزان قصد دارند مراتب اعتراض خود به تصمیم هیئت وزیران را به دولت اعلام کنند. روزنامه رسالت به نقل از حداد عادل خبر داده که مقام‌های پاکستانی برای مقابله با ناامنی در مرزها وعده مثبت به وی داده‌اند. به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از سفر 3 روزه به پاکستان با اشاره به گفتگوهای خود با مقامات پاکستانی در خصوص ناامنی در مرزهای ایران و پاکستان گفته که در این سفر در خصوص امنیت مرزهای ایران و پاکستان خصوصاً در استان سیستان و بلوچستان صحبت‌هایی شده و مقامات پاکستانی تأکید داشتند که نهایت تلاش و کوشش خود را برای مقابله با ناامنی به کار خواهند گرفت. روزنامه اعتماد ملی از احضار 3 دانشجوی دختر به دادگاه انقلاب خبر داده است. به نوشته این روزنامه، جلوه جواهری، زینب پیغمبرزاده و سارا لقایی 3 دانشجوی دختر دانشگاه‌های تهران و الزهرا که 13 اسفند ماه 85 همراه 30 فعال زن دیگر به اتهام تبانی برای اخلال در امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی از طریق تجمع در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه 14 فروردین ماه از سوی دایره ویژه امنیت دادسرای انقلاب تلفنی احضار شدند. روزنامه اعتماد نیز در شماره امروز خود طی خبری در همین خصوص نوشته که پرستو دوکوهکی و ساقی لقایی 2 روزنامه نگار بازداشت شده در 13 اسفند نیز تلفنی احضار شدند. روزنامه سرمایه خبر داده که خطر رانش زمین سد لطیان را که تأمین کننده 1/3 آب تهران است تهدید می‌کند. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته که رانش زمین تا کنون صدماتی را به دریاچه و دیواره سد وارد آورده که مسئولان و مهندسان سد مشغول برطرف کردن این صدمات هستند و همین امر باعث کاهش آب سد نسبت به سالیان گذشته شده است. سرمایه سرمقاله امروز خود را نیز به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که دلیل ایجاد این رانش ساختمانسازی های غیر مجاز در تپه های مشرف بر این منطقه است. جواد غفاری مسئول واحد آبهای سطحی تهران بزرگ در این سرمقاله تأکید کرده که هر گونه ایجاد اختلال احتمالی در سد لطیان به دلیل اینکه 1/3 آب شهر تهران بزرگ را تأمین می کند می تواند عواقب ناخوشایندی را به همراه داشته باشد. آقای غفاری نوشته که اگر طی 5 سال آینده رویه فعلی ادامه یابد و مسئولان دستگاه های اجرایی تعامل کارسازی در این خصوص نداشته باشند، دیگر رودخانه‌ای در این منطقه دیده نخواهد.
شاهین بشیری گزیده از مطالب درج شده در مطبوعات ایران را به آگاهی رساند. نسرین ستوده، وکیل مدافع ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده، 2 تن از فعالان حقوق زنان که روز 13 فروردین در زندان اوین که از روز 13 فروردین در زندان اوین به سر میبرند، روز شنبه پس از گذشت 5 روز موفق به دیدار با موکلانش شد. خانم ستوده میگوید در این 5 روز هیچ اقدامی از سوی مقامات زندان برای تعیین تکلیف این 2 فعال زندان صورت نگرفته است. همکارمان فرین آسمی در این باره با نسرین ستوده گفتگو کرده است.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، 13 فروردین ماه برای امضای وکالتنامه محبوبه حسینزاده به زندان اوین مراجعه کرد و موفق به تنظیم وکالتنامه و دیدار با موکلانش شد.
من با 2 از موکلام، خانم محبوبه حسینزاده و خانم ناهیدی کشاورز، ملاقات کردم. ناراحتی اونها بیش از همه مربوط به این بود که در واقع بعد از 14 فروردین که آخرین بازپرسی اونها بود، به گونه‌ای در زندان اوین رها شدن و هیچ گونه اقدامی برای تعیین تکلیف اونها صورت نگرفته و متاسفانه اقداماتی هم که از بیرون توسط من و سرکار خانم عبادی برای پیگیری کار اونها صورت گرفته بود به نتیجه نرسید و ما موفق به ورود به دادگاه انقلاب در هفته گذشته نشدیم. بدیهی است که طی روزهای آنی من باز هم به دادگاه انقلاب مراجعه میکنم برای تعیین تکلیف اونها تا از بلا تکلیفی خارج میشم.
اتهام ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. نسرین ستوده میگوید
طبق اظهار موکلانم، اتهامی که تاکنون به اونها تسلیم شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بوده، که جای سؤاله اگر زنی برای تحکیم خانواده خودش پایبندی شوهرش رو به تک همسری بخواد، جای سوال اینجاست که کجای این اقدام علیه امنیت ملی میتونه باشه.
به گفته این وکیل دادگستری، برای موکلانش قرار کفالت 20 میلیون تومانی صادر شده، اما این 2 فعال زن بعد از صدور کفالت باز هم راهی زندان شدند. نسرین ستوده می‌افزاید به دلیل اینکه هنوز پرونده ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده را مطالعه نکرده است، نمی‌داند چرا موکلانش با قرار کفالت آزاد نشدند.
طبق اظهارات موکلانم قرار کفالت 20 میلیونی برای اونها صادر شد، اما پس از صدور قرار مذکور اونها متاسفانه راهی زندان شدن. چون تا به حال به من امکان مطالعه پرونده داده نشده، من در این خصوص هیچ نظری نمیتونم بکنم که به چه دلیل بعد از صدور قرار کفالت باز هم این 2 نفر راهی زندان شد.
این در حالی است که خانواده‌های ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده هنوز موفق به دیدار با آنها نشدند. نسرین ستوده:
تا کنون ملاقاتی با خانواده‌شون نداشتم و همینطور با بازپرس پرونده پاسخگویی به خانواده‌شون رو به روز دوشنبه این هفته موکول کرده. امروز خانواده‌هاشون موفق شدن به زندان مراجعه کنند و مقداری لباس به زندان تحویل بدن.
این در حالی است که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون جهانی حقوق بشر با انتشار بیانیه مطبوعاتی خواستار آزادی این 2 فعال زنان شدند. ناهید کشاورز، عضو مرکز فرهنگی زنان و جامعه شناس، و محبوبه حسینزاده، روزنامه‌نگار و عضو مرکز آموزش و تحقیقات سازمان جامعه مدنی ایران، روز 13 فروردین ماه در حالی که در پارک لاله مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا بودند، بازداشت شدند. آنها که پیش از این نیز به همراه بیش از 30 از فعالان زنان دستگیر شده بودند، به بند 209 زندان اوین و سپس بند عمومی زنان منتقل شدند. اعضای کمپین 1 میلیون امضا در اعتراض به قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی و برای رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین جمهوری اسلامی به جمع‌آوری امضا از مردم می‌پردازند.
فرین آسمی با نسرین ستوده، وکیل مدافع ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده گفتگو می‌کرد که 2 از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در ایران هستند. اما خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد که آبگیری سد سیوند در استان فارس به صورت غیر رسمی و بدون اعلام قبلی آغاز شده است. انتشار خبر آبگیری سد سیوند در حالی است که مخالفان آن معتقدند این اقدام آثار باستانی موجود در تنگه بلاقی و دشت پاسارگاد که آرامگاه کوروش کبیر در آن قرار دارد را از بین خواهد برد. بهروز کارونی در این باره با محمدعلی دادخواه، حقوقدان، گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، از زمان آغاز بارندگی‌های پیش از نوروز، مسئولان سد سیوند با این بهانه آبگیری سد را به صورت غیررسمی آغاز کردند و از آن هنگام اجازه ورود هیچ فردی را به محوطه این سد نمی دهند و از ورود برخی دوستداران میراث فرهنگی ایران به بازدید از سد سیوند جلوگیری کردند. به گزارش ایلنا، عکس‌های گرفته شده از سد سیوند در 12 فروردین ماه از افزایش آب پشت سد به صورت غیرمعمول خبر می‌دهد و این نظریه را به واقعیت نزدیک می‌کند که سد سیوند بدون اطلاع مردم و مطبوعات آبگیری شده است. خبرگزاری کار این احتمال را می‌دهد که در سفر آتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان فارس، سد سیوند توسط وی افتتاح شود. دکتر محمد علی دادخواه حقوقدان با ابراز تأسف از آغاز مخفیانه آبگیری سد سیوند میگوید
حد اکثر در فردا یا پس فردا ما از دادستان مردش تقاضای دستور موقت فردی و جلوگیری از این اقدام خواهیم کرد. علی‌رغم اینکه وزارت نیرو صراحتا اعلام کرد که مبادرت این کار نخواهد کرد و تا زمانی که تحقیقات لازم جهت باستان شناسی و موارد منحصر به فردی که در اینجا وجود داره مبادرت به آبگیری نخواهد کرد. از سوی دیگر میراث فرهنگی هم صراحتاً در رادیو طی مذاکره‌ای که بنده هم در اونجا بودم و شبکه سراسری کشور پخش شد اعلام کردند که تا زمانی که ما اجازه دهیم آبگیری انجام نخواهد شد.
این حقوقدان که پرونده سد سیوند را نیز دنبال می کند می گوید یا وزارت نیرو بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی مبادرت به آبگیری سد سیوند کرده است که این یک جرم مسلم به شمار می رود و یا اینکه سازمان میراث فرهنگی اجازه آبگیری سد سیوند را به وزارت نیرو داده است که این یک تخلف آشکار و ناقض قول این سازمان است که تا ادامه تحقیقات در تنگ بلاقی مبادرت به این کار نخواهد شد.
این اقدام برخلاف حفظ میراث فرهنگی و ما امیدواریم که دادستان منطقه با توجه به نظری که در خرداد امسال اداره حقوقی قوه قضاییه صراحتا اعلام داشت که حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی در زمره امر به معروف و نهی از منکر محسوب میشه نسبت به جلوگیری از این اقدام از طریق مراجع قضایی دست بیاد.
دکتر دادخواه در پاسخ به این پرسش که چرا آبگیری سد سیوند بی سر و صدا انجام گرفته است میگوید
کار خیلی مشخصه، به علت اینکه فکر کردن اگر به اصطلاح اعلام بکنن بسیاری از افراد مخالف اونن و نهایتا اعتراضات گسترده ای رو در بر خواهد داشت. به علاوه چه اشکال داره صراحتا یک سد رو با پاراپاگاند بسیار اعلام بکنن؟
لازم به ذکر است که در ماه‌های گذشته ده‌ها حزب و گروه سیاسی و ده‌ها سازمان غیردولتی مخالفت خود را با آبگیری سد سیوند ابراز کردند. در پی این مخالفت‌ها، وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران قول داده بود که بدون مجوز کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی آبگیری سد سیوند را آغاز نخواهد کرد.
دکتر محمد علی دادخواه حقوقدان در ارتباط با آبگیری سد سیوند با بهروز کارونی در رادیو فردا گفتگو میکرد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، آبگیری سد سیوند بدون اعلام قبلی آغاز شده است.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
منتظر شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم و ما تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنوید که همکارمان حبیب روشنزاده به آگاهی می رساند.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانی فوتبال بادشاه‌های انگلیس دیشب یک ملی پوش ایرانی ستاره میدان بود، آندرانیک تیموریان. هافبک ایرانی تیم بولتون که در مسابقات فوتبال بادشاه‌های انگلیس در زمین تیم ویگان به میدان رفته بود، دو گل از سه گل تیمش را به ثمر رساند. تیم بولتون که تا دقیقه 68 1-1 با تیم ویگان مساوی بود، ظرف 5 دقیقه با گل‌های زیبای آندرانیک تیموریان 3-1 جلو افتاد و با همین نتیجه به پیروزی رسید و در مکان پنجم جدول تثبیت شد. دیشب در هفته 32 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، منچستر یونایتد پیشاهنگ مسابقات در زمین پورتسموث طعم شکست را چشید 2-1، ولی پیشاهنگ مسابقات باقی ماند با 78 امتیاز. چلسی با پیروزی 1-1 در لندن در مقابل تیم تاتنهام در مکان دوم جدول قرار گرفت در فاصله 3 امتیازی منچستر یونایتد. آرسنال با 1-1 در خانه از وست هم یونایتد شکست خورد و لیورپول در زمین ریدینگ 2-1 پیروز شد. لیورپول سوم است و آرسنال چهارم. در آلمان از 4 بازیکن ایرانی بوندسلیگا 3 نفرشان دیشب در میدان بودند. وحید هاشمیان از دقیقه 73 در تیم هانوفر در مونیخ در برابر بایر مونیخ بازی کرد و تیمش 2-1 در مقابل بایر بازنده شد. عدی کریمی در بایر مونیخ طبق معمول غایب بود. مهدی مهدوی‌کیا نیمه اول در تیم هامبورگ حضور داشت و این تیم در زمین خود 4-2 از شتوتگارت شکست خورد. اشکان دژاگه نیز در برلین در تیم هرتا برلین از دقیقه 58 به مساف آرمنیا بیلفلد رفت. نتیجه 1-1 مساوی. دیشب شالکه صدرنشین جدول بوندسلیگا در خانه با 2 تیم مونشنگرادباخ را شکست داد و پیشاهنگ مسابقات باقی ماند. اشتوتگارت فعلا در هفته 28 مسابقات دوم است و وردر برمن سوم، بایر مونیخ در مکان چهارم ایستاده. امشب وردر برمن اگر بر نورنبرگ پیروز شود به رده دوم می رود. در ایران کار تدوین و ترجمه اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران پایان یافت و به گفته سرپرست موقت فدراسیون به زودی به مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ارسال خواهد شد. کیومرث هاشمی که ضمناً سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال نیز هست به ایسنا اظهار داشت این اساسنامه یکی از قوی‌ترین اساسنامه‌های فدراسیون‌های جهان است. یکی از نکاتی که فیفا روی آن تاکید گذاشته که در اساسنامه گنجانیده شود عدم دخالت مقامات دولتی در کار فدراسیون فوتبال است. و سرانجام در فدراسیون کشتی ایران حکم سرمربیگری علیرضا حیدری رسما صادر شد تا رهبری تیم ملی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جهانی سال 2007 و بازی‌های المپیک 2008 به عهده بگیرد. علیرضا حیدری قبل از صدور حکم سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد ایران گفته بود در صورت این سمت را میپذیرد که وظایف او به عنوان سرمربی و منصور برزگر به عنوان مدیر تیم ملی کشتی آزاد روی کاغذ مشخص شد.
با سپاس از حبیب روشنزاده. و ما در روزهای آغازین فصل بهار اکنون بد نیست که بدانیم شهرها و مناطق گوناگون ایران دارای چه وضعیت آب و هوایی هستند و چه درجه حرارتی دارند. فریبرز سروش.
هوای امروز.
امروز یک شنبه به دلیل تقویت سامانه ناپایدار و بارش‌های موجود در آسمان ایران، علاوه بر بخش‌هایی از شمال غربی، غرب و حاشیه جنوبی البرز، برای مناطقی از شمال شرقی و دامنه‌های زاگرس نیز بارندگی پیش بینی شده. وضعیت دیگر مناطق هم این گونه خواهد بود. آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران مرکزی و همدان نیمه ابری، در بعضی ساعات ابری و بارش باران و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمتی ابری، در اواخر وقت افزایش ابر و احتمال بارندگی خفیف در بعضی مناطق با وزش باد. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با افزایش ابر در بعد از ظهر و بارندگی با حداقل دمای 11 و حد اکثر 22 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. همچنین آبلی با 2 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 35 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
شنوندگان عزیز، با سپاس از شما که شنونده این بخش خبری بودید. یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید بر روی سایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com به صورت زنده و یا بایگانی شده گوش کنید. در اینجا همراه با فرین عاصمی، شاهین بشیری، حبیب روشنزاده، لیلی صدر، بهروز کارونی، فریبرز سروش، حسین قویمی و کارگردان فنی علی شیبانی و اینجا من کیان منوی تا بخش بعدی خبرها حدود 30 دقیقه دیگر برای شما لحظاتی خوب و خوش آرزو می‌کنیم.